الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که محقق اردبیلی فرمود نافله را می شود یک رکعتی خواند، می شود سه رکعتی یا چهار رکعتی خواند، به اطلاق دلیل مشروعیت صلات نافله. مشهور در مقابل این نظر گفتن نماز نافله دو رکعتی است، نه کمتر و نه بیشتر، مگر در موارد بسیار محدود مثل نماز وتر یا نماز اعرابی یا برخی از نمازهایی که روایت خاص داره ولو به سند ضعیف. استدلال کردن مشهور یکی به روایت عبدالله ابن الحسن از جدش علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام، سألته عن الرجل يصل النافلة ايصلح له ان يصلي اربع ركعات لا يسلم بينهن، قال لا الا ان يسلم بين كل ركعتين. که ما در سندش مناقشه کردیم فعلا و دلالتش به نظر ما بر نفی مشروعیت بیش از دو رکعت که سه رکعتی بخواهد نافله را بخواند تمامه، اما اینکه نافله یک رکعتی بخواند ظهوری در نفی مشروعیت آن نداشت. روایت دوم وقتی سائل سوال میکنه که آیا جائز است شخص نافله رو چهار رکعت بخونه بدون سلام در رکعت دوم، امام میفرماید نه، باید در دو رکعتی سلام بده، این نباید چهار رکعتی را با یک سلام بخونه. اما این که باید سر دو رکعتی سلام بده، یعنی نمیتونه سر یک رکعتی سلام بده، همچه ظهوری نداره. ظاهرش اینه که این شخص میخواست چهار رکعت بخونه بدون سلام در رکعت ثانیه، وقتی امام به اون فرمود نه این کار رو نکن، این کار جائز نیست، جائز نیست چهار رکعت نماز بخوانی مگر این که در رکعت دوم سلام بدی. یعنی اگر در رکعت دوم سلام دادی این جائزه، اما در رکعت اول سلام بدی این جائز نیست. این همچو ظهوری به نظر میرسه که نداشته باشه. میگه باید در رکعت ثانیه سلام بدی، این باید باشه، اما اگر کسی در رکعت اولا سلام داد این مشروع نیست دیگه، ما به نظرمون ناظر به این حیث نیست. اما روایت دوم روایت مستطرفات سرائر بود، وفصل بین کل رکعتین من نوافلک به تسلیم. آی خویی فرمود مستطرفات سرائر چون مشتمل است بر احادیثی از کتب اصحاب که ابن ادریس گزینش کرده ولی سند رو به کتب ذکر نکرده و لزام اعتباری به آن نیست. در دلالت هم مناقشه کرد، گفت وفصل خب امر استحبابی است به یک حسه، منافات با استحباب طبیعت نداره که. یک دلیل میگه که زور الحسین علیه السلام، یک دلیل میگه زور الحسین مختصرا به ماء الفرات، هم میشه بر مراتب استحباب. به نظر ما هر دو اشکال ایشون ناتمامه. اما اشکال سندی ما این رو بارها عرض کردیم، اگر بنا باشد نداشتن سند در مستطرفات سرایر مشکل ایجاد کند، سند داشتن شیخ طوسی به کتب اصحاب که در فهرست ذکر کرده هیچ مشکلی را حل نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ما قرائنی داریم که سندهایی که شیخ طوسی ذکر می کرد سندهای تشریفاتی بود، از باب تأمل و تبرک بود، نه اینکه به نسخه‌ای که نقل می کرد از آن سند ذکر می کرد. نخیر، مثلا حریز به شاگردش می گفت عجز سلک انتروی انی جمیع کتبی و روایاتی. شاگرد حریز مثلا می آمد به شیخ طوسی می گفت انا ایزن اجیز لک انتروی انی جمیع کتب و روایات حریز. اما چه چیزی کتاب حریز است؟ چه چیزی روایات حریز است؟ خودت تشخیص باید بدهی. شیخ طوسی می رفت کتاب حریز را پیدا می کرد، اتقان نسخه را احراز می کرد، از آن نقل می کرد. نه اینکه نسخه کتاب حریز را به توسط این سند از حریز نقل می کرد و این سند به این نسخه بود. این خلاف ظاهر. یک روشی بود برای اینکه ارتباط سندی قطع نشود. این روش حتی در زمانهای معاصر ما هم بود. شما کتاب اربعین حدیثن امام قدس سره رو اگر ملاحظه کرده باشید، اولش میاد سندی رو که حاشیه خباس قمی وقتی قم آمده بود و اجازه نقل حدیث داد به علما و فضلای اون روز، از جمله به امام اونجا آورده که حدثنا شیخ عباس القمی قال حدثنا میرزا حسین نوری، تا میرسونه به کلینی. ولی اون حدیثی که امام نقل میکنه که از نسخه ای نیست که شیخ عباس قمی بهش داده، همین اصول کافی است که یا فروع کافی است که در بازار هست، از همونهایشون نقل حدیث میکرد. شواهدی ما داریم که در زمانهای قدیم هم، نمیگم همه جا ولی خیلی از جاها همین جور بود و هیچ ظهوری ندارد. اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، در این که شیخ طوسی سند به نسخه داشته. برخی از این شواهد رو عرض میکنم. شاهد اول اینه که شیخ طوسی در کتاب فهرست راجع به ابن فضال میگه قیل علی ابن الحسن ابن فضال قیل له ثلاثون کتبا، قیل بعد میگه اخبرنا به کتبهی و روایاته فلانون ان فلانون ان فلان. اگر بنا بود اخبرنا به کتبه و روایات سند به تفاصیل کتب، بلکه سند به تفاصیل نسخ کتب بود، با قیله می ساخت. قیله یعنی من نمی دانم چند کتاب دارند، می گویند 30 کتاب دارند. بله، حالا یک جا دو جا سه جا وقتی شاهد زیاد شد دیگه انسان چقدر توجیه کنه. راجع به ابوالفرج اصفهانی میگه لهو کتاب الاغانی کتاب کبیر مشتمل اینو بنده عرض میکنم مشتمل علی المزخرفات اخبرنا به کتبهی و روایاتهی. یعنی واقعا شیخ طوسی آمد کتاب اغانی رو پیش استاد کلمه به کلمه خوند که با نسخه اصلیه مقابله کنه که آیا این شعر نمیدونم به سبعن رمین الجمر ام به سمانی و داولی منها مئسمون هی نجمرت به سبعن رمین الجمر ام به سمانی مطابق با نسخه اصلیه هست یا نیست. هم احتمال میدید شما این را؟ این همه سند به این همه کتاب همه اینها سند به نسخه بوده. حالا غیر از این قرابت شاهد هم عرض کردم قیل له ثلاثون کتبا. شاهد دوم که کتاب اغانی بود که گفتیم له کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی کبیرون و کتاب مقاتل طالبیین و غیر ذلک من الکتب اخبرنا عنه جماعت منهم احمد ابن عبدون به جمیع کتبه و روایات. شاهد سوم در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن میگه ابن الولید اخبرنا به جمیع کتب و روایات یونس عن فلان عن یونس. بعد میگه و قال ابن الولید ما تفرد بهی محمد ابن عیسی عن یونس فلا ارویه. آقا شما همونجا گفتید جمیع کتب و روایات یونس را ابن الولید نقل کرد با یک سند آخر غیر از سند محمد ابن عیسی ابن عبید. بعد میگید ابن الولید گفت احادیث یونس که فقط ابن محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده است من آنها را نقل نمی کنم وگر دیگر جایی برای ما تفرد بهی محمد ابن عیسی ابن یونس میماند. اگر بنا باشد اخبرنا به جمیع کتب و روایات یونس سند ذکر می کنید سند صحیحی هم هست پس جایی می ماند برای اینکه بگید احادیثی که فقط محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده است من اونها رو نقل می کنم. شما همین الان گفتی که جمیع کتب و روایات یونس رو و یونس رو برای من جمیع اینها رو با سند صحیح نقل کردن. شما اگه بگید جمیع کلماتی که از امام مثلا هست من به آن سند دارم سندتون رو زید میکنید از زید مثلا. بعد میگید و اون چه که امر تنها نقل میکند من آنها را نقل نمیکنم. آقا شما که فرض کردید جمیع سخنانی که از امام مطرح است شما از طریق زید سند داری یه جا میماند برای اینکه بگی بخشی از اینها از متفردات محمد ابن عیسی است و من اونها را نقل نمی کنم. شما که الان گفتی همه این کلماتی که مطرح است از امام من از طریق زید ابن ارقم نقل می کنم. بعد بگی از طریق عمرو ابن نمیدونم کذا اگر متفرداتی بود من نقل نمی کنم. بگم تناقضه. پس معلوم میشه. عجیبه واقعا. آقا میگه جمیع کتب و روایات عیسی ابن یونس ابن عبدالرحمن رو من سند صحیح دارم سند به جمیع روایاتی که مطرح است در کتب. آقا بحث در اینه که شما میگی جمیع روایاتی یعنی چی؟ جمیع روایات یونس اینا معنا میکنه، یعنی جمیع روایاتی که در کتاب ها هست. ما میگیم اجازه تأمنی و تبرکی بوده. یونس ابن عبدالرحمن به چند نفر گفت؟ گفت عجزت لکم ان تروا عنی جمیع کتبی و روایاتی. خب این کبرا. خب ابن الولید هم این اجازه رو داد به دیگران. از جهت صغروی در کتب یک احادیثی از یونس نقل شده که فقط محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده. از جهت صغروی اون اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، نه که تمام این روایاتی که در دسترس هست ما سند آخر صحیح آن داریم. اگر این باشد که نوبت نمیرسد به ما تفرد به محمد ابن عیسی. اون سند صحیح به جمیع روایات و کتب تفصیلیه نبود، یک عنوان اجمالی بود. تأملن و تبرکن اون عنوان اجمالی که یونس به یک فرد جلیل القدری گفت عجز سلک انتر وی انی جمیع کتبی و روایاتی، او هم به ابن الولید گفت، ابن الولید هم به صدوق گفت، بالاخره تا رسید به شیخ طوسی. نه این که این طریق صحیح اعلایی طریق بود به تفاصیل نسخ کتب و تفاصیل روایات. اگه اینجوری باشه این معنیش که تمام این روایاتی که در دسترس هست من سند صحیح اعلایی دارم، یعنی هیچ کدام ما تفرد به محمد ابن عیسی ان یونس نیست. پس چرا بعدش میگی و ما تفرد به محمد ابن عیسی ان یونس فلا اروی؟ اینا با هم جمع نمیشه مگر حمله بر تأمل و تبرک کنیم. اما شاهد از کلمات دیگران هم هست، اینا هم از بزرگان ما بودن. شهید ثانی که صریحا میگه اجازه و اجازه علما از باب تأمل و تبرک بوده. اجازه محقق کرکی رو ببینید، عجزت له ان یروی جمیع اعمال روایت فیه مدخل مما یجوز لی و انی روایته. آخه آدم به تفاصیل کتب و نسخ اینجوری اجازه میده، میگه هر چیزی که جائز است بر من نقل آن من هم اجازه میدم شما نقل کنید. این معناش اینه که به نسخ کتب و تفاصیل کتب محقق کرکی داره اجازه میده و نقل میکنه. شهید ثانی میگه من خطوط جماعتی از فضلاء رو دیدم بچه‌شون که به دنیا میومد اجازه نقل حدیث به اون میدادن، یعنی در کنار قنداقش نسخه این کتب رو تا سقف های یک کتاب و دو کتاب تا سقف کتاب میچیدن، یه کاغذ هم میذاشتن که عجزت لک یا ولدی الرضی ان تروی انی هاوزه الکتب. خب همین حاضر کنی و میفته رو این ولد رضی، همونجا به لقاء خدا ملحق میشه. ایشون میگه سید ابن طاووس به فرزندش قیاس الدین همینجور. شهید اول از اکثر مشایخش در عراق برای اولادش که در شام به دنیا اومده بودن و قریب الولاده بودن، چند سالی بیشتر عمر نکردن، اجازه نقل حدیث کره. ما که اومدیم عراق اجازه نقل حدیث بگیریم، برای اون بچه 3-4 سالمون هم اجازه نقل حدیث بگیریم. یعنی این اجازه نقل حدیث یعنی به نسخ کتب این افراد از طریق این مشایخ دسترسی پیدا کردن. علامه آقا چقدر قرینه رو انکار بکنیم، علامه در اجازه به بنی زهره ببینید چی میگه، در اجازه به قطب رازی، در اجازه‌ای که در پشت کتاب قواعد قطب رازی نوشته چی میگه؟ میگه عجزت له روایت هذا الكتاب و اجمعه و روایت جمیع مؤلفاتی و روایاتی و ما عجیز لی روایته و جمیع کتب اصحابنا السالفین. آخه اینا یعنی رفته پیش استاد نسخه به نسخه بررسی کرده که این نسخه درسته یا درست نیست. شهید اول در اجازه به ابن خازن اینجوری میگه، میگه فلیر و مولانا زین الدین علی ابن خازن جمیع ذالک انشاء به هذه الطرق و غیرها مما یزید علی الارض و ضابط ان یصح عنده السند فی ذالک لی و له، هر چیزی که سندش صحیح بود به نظر او میتونه از من نقل کنه. قضیه حقیقیه. این چجور جمع میشه با این که با این ذهنیت که بله این شاگرد ها میرفتن پیش اساتید، حالا یا نسخه استاد رو میگرفتن ازش و این نسخه استاد یه نسخه داشته اونم برای خودش، چجوری میداده به این شاگرد ها؟ این که نمیشه. شاگردان نسخه خودشون رو می بردن هر روز پیش استاد از بای بسم الله تا تای تمت می خوندن. یه کتاب رو بخونه، دو کتاب رو بخونه، سه کتاب بخونه، اونم پیش چند تا شیخ الاجازه اینو بخونن. یه شیخ الاجازه هم نبوده، اصلا عمر کفاف میده. اینها احتمالش هست که این اجازه ها اجازه به تفاصیل نسخ باشه. اینها اجازه تأمنیه و تبرکیه بوده. حالا برفرض شما بگید مثل برنج که یه سیخ میزنن میفهمن این برنج مرغوبه یا نامرغوب، برفض کتاب هم همینجوری سیخ بزنن، یه صفحه اول، یه صفحه وسط، یه صفحه آخر، بفهمن که این کتاب کتاب متقنیست. چند تا کتاب رو میشه اینجور بررسی کرد؟ پیش چند تا استاد میشه این کارو کرد؟ خب غیب نما شده که اون مستنسخ 10 تا نسخه رو تکثیر کرده نسخهش صحیح است. آدمیزاد اشتباه میکنه، شما یه نامه مینویسی بعد نگاه میکنی 10 تا اشتباه توش کردی. چجوری این استاد غیب نما شده که بله اون کاتب هرچی نسخه نوشته درست؟ خیالتون راحت. آخه فکر کنید. خب ولذا به نظر ما اگر بنا باشه سند مطرح باشه و ابن ادریس به خاطر بی سندی مشکل پیدا کنه، اونایی هم که سند دارن مثل شیخ طوسی مشکلشان حل نمی شود، چون سندها تیمونن و تبرکن بوده. حل مطلب اینه که آقا اصالت الحس جاری می کنیم در اسناد این شخص، این کتاب را به حریز. وقتی ابن ادریس میگه و فی کتاب حریز، شهادت میده این کتاب حریزه و احتمال حس میدیم. حس معنیش نیست که از دست حریز این کتاب را بگیرد، حس این است که یک مقدمات غریبه‌ای دارد که هر کس ببیند علم عادی پیدا میکند که این نسخه نسخه صحیح است و این احتمالش عرفیست. اصالت الحس در آن جاری میشود، فرقی هم بین ابن ادریس و شیخ طوسی نیست. این یک بیان. بیان دوم، بیان دوم، سند به عنوان 100 سال ذکر نشه. مگه ما تو عنوان کتاب حریز مشکل داریم؟ عنوان کتاب حریز که مشخص است که حریز کتابی داشته به نام کتاب حریز. مهم این است که سند به نسخه داشته باشه. آقای خویی هم میگه سند به نسخه رو ذکر نکرده و عجیبه صاحب وسائل هم شده سنددار به نسخ کتب اصحاب. بابا صاحب وسائل که مشخصه دیگه از چه نسخه هایی، نسخه کافی که به قول آقای زنجانی نسخه مغلوطه بوده، صاحب وسائل از اون نقل میکنه که اون غلطهای در اون نسخه منتقل شده به وسائل. و خود صاحب وسائل بعضی از کتابایی که الان چاپ شده مثل کتاب النوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، اولش خود صاحب وسائل نوشته آقا همین کتاب نوادری که خودش در وسائل میگه من سند دارم، با آقا من اینو با دو تا نسخه ای که خطوط علما در اون بود آثار اتقان برایشون مقابله کردم، نسخه خوبیه ها، خیالتون راحت. نگاه کنید مضمون حرفش اینه، کتب الحر. خب اگه سند نسخه داره، خب این نسخه رو مقابله کرده با نسخه استاد، استادم نسخهش رو مقابله کرده با نسخه استادش و هلم مجرن تا احمد ابن محمد ابن عیسی، خب بگه سند حسی دارم به این نسخه دیگه. دیگه چرا شما که برق روشنه داری میبینی زید اینجاست، چرا میگه آقا خیالتون راحت، من یک احساسی به هم دست داده که وقتی زید میاد اینجا اون احساس رو دارم. و تو که داری زید رو میبینی بگو زید رو میبینم دیگه. کسی که نسخه به سند داره حسن معنا نداره بگه آقا خطوط علما تو این نسخه بود و آثار اتقان برش بود و لا بأس بالاعتماد علیه. این نشاندنده کسی است که از روی عجز این حرفو میزنه، از اون که سند نداره به نسخه این حرفو میزنه. خود وسائل رو نگاه کنید، میگه قصرای قرائن ما کشف میکنیم این کتاب مال اصحابش بوده، خودش میگه. خود نگاه کنید در جلد 30 وسائل، القرائن ما اسناد این کتب رو به مؤلفینش احراز کردیم. شما میگید صاحب وسائل هم به این نسخ سند داشته، ان استادهی الى مؤلف هذا الكتاب. این احتمال ها ناشی است از عدم تتبع در این موارد. اونهایی که اهل تتبعن جایی برای تشکیک نزد اونها نیست، اصلا تشکیک نمی کنن در این مطلب که اینها نسخ سند به نسخ نبوده. خب این بیان اول. بیان دوم اینه آقا شما میگید سند به نسخه میخواییم، بسم الله. صاحب وسائل که جمیع کتب رو ذکر کرده و گفته من سندم از طریق ابن ادریس حلی به شیخ طوسی میرسد، ابن ادریس حلی سند به این کتب ذکر کرده و با واسطه به صاحب وسائل رسیده، و خود ابن ادریس میگید سند نداره، اصلا سند صاحب وسائل از طریق ابن ادریس میگذره. خود صاحب وسائل میگه اسنادشو که ذکر میکنه میگه ان ابن ادریس، بعد میگه ابن ادریس هم نقل میکنه از پسر شیخ طوسی، از خود شیخ طوسی جمیع این کتب را. یکی از اون کتب کتاب حدیثه. چجوری میشه صاحب سرایل خودش نسخه نداشته؟ نسخه صاحب وسائل از طریق ابن ادریس رسیده و خودش بی نسخه بوده؟ میشه؟ ولذا این مناقشه به نظر ما تمام نیست در سند این روایت، اما دلالت این روایت، دلالت این روایت آن خوی فرمود وفصل بین کل رکعتین به تسلیم. این مثل زور الحسین علیه السلام مختصلن و زور الحسین حمله بر مراتب استحباب میشه. ما یک اشکال مبنایی با آن خوی داریم، میگیم جناب آن خوی شما نباید یه حرفو بزنید. چرا؟ برای که شما در اصول محاضراتون فی اصول الفقه جلد 5 صفحه 382 فرمودید که یک وقت در مستعباد امر میره رو حسه و مقید، یه وقت امر میره رو تقید. یه وقت میگن زور الحسین و زور الحسین هم مختصلن، بله این مراتب استحباب هست. یه وقت میگن زور الحسین ول تکن مقتصلا حین زیارتک للحسین علیه السلام. شما گفتین ظهور در تقید داره، ظهور در بیان شرطیت داره، ما باید اینجا قائل به شرطیت بشیم. خب ما ننفی هم ظاهرش همینه، نه یه روایت نیومده بگه سل نافله، یه روایت بگه سل نافلت مع تسلیم فی کل رکعته. خب این میشه مثل زور الحسین مختصر. اینجا آمده گفته وفصل بین کل رکعتین به تسلیم. این به نظر شما این ظهور داره در ارشاد؟ اینو چه میفرمایید؟ بله، ما در ظهور اوامر به و نواهی در مرکبات که بیان بگن که فرض کنید که لا تطف عریانن یا لا تؤخر صلاة عن الطواف، لا تؤخر السعی الى غده، در ظهور اینها در ارشاد به شرطیت یا مانعیت یا جزئیات مناقشه کردیم، گفتیم اینا ظهور ندارن در ارشاد به حکم وضعی، مناسبت حکم موضوع رو باید ببینیم. ولذا اختلاف بین مشهورات خوی همینجاست. آی خویی کل این اوامر و نواهی رو ظاهر میدونه در ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت. مثلا لا تنخ ذبیحتک، ایشون میگه ظاهرش ارشاد به مانعیت تنخیه. تنخیه یعنی قبل از این که جان این ذبیحه در بیاد نخواش رو قطع کنید. لا تقطع رأس ذبیحتک، سرش را قبل از جان دادن بکنید. آی خویی میگه که این حرام میشه، اگه عمدن این کار رو بکنی در گوسفند حرام میشه. در مرغ از روایتی استفاده کرده که حرام نمیشه ولی این کار رو نکنه عمدن، ولیکن لایت عمد. ولی در مورد گوسفند فرموده که لا تنخ ذبیحتک، لا تقطع رأس ذبیحتک، ارشاد به مانعیته. در مرغ میگه دلیل خاص داریم که لا بأس ولیکن لا یتعمد، اگر مرغی رو قطع رأسه سرش رو برید لا بأس ولیکن لا یتعمد، اونجا ملتزم میشه. اما در گوسفند ولو جاهل به حکم، جاهل به حکم، قصاب آوردن سر گوسفند و همچین زد، عمدن بودها ولی جهل به حکم داشت، گفت باید هیئت عزاداری از ما بین اون لاشه گوسفند و این سرش عبور کنه، یا این حاجی ما باید از این وسط عبور کنه. خوشیومنه، چه خوشیومنی آقا، از نرای خوی تو اینو حرومش کردی. میگه خب من مسئله نمیدونستم. میگه خب مسئله نمیدونستی که ندون، لا تنخ ذبیحتک، لا تقطع رأس ذبیحتک. مشهور چی میگه؟ مشهور میگن نه آقا اینا حکم تکلیفیه، حالا چرا گفتن تنخی نکن ذبیحه رو، تقطیع نکن رأسش رو قبل از ولوج روح؟ حالا شاید به خاطر اینکه زجر نکشد این حیوان، هر جهتی ما ملاک و حکم نمیدونیم ولی حکم تکلیفیه. خب ما انسان در ظهور این خطابات در ارشاد مناقشه داریم مثل مشهور. خب میگیم مناسبات حکم موضوع رو باید دید، اینجا هم همینه. وفصل بین کل رکعتین به تسلیم، خب در مستحبات مناسبت حکم موضوع ابتدا نمی کنه، هم کنیم بر وحدت مطلوب، یعنی که ما زیاد داریم مستحبات با اختلاف مراتب. ولذا وفصل ممکنه امر باشه به فصل، امر به فصل بکند و این ظهور عرفیش اینه که شما مستحب است نماز نافله بخونی که در هر دو رکعت سلام بدی، اما ارشاد به شرطیت فصل فی کل رکعت به تسلیم از این روایت استفاده نمیشه. این شبهه ایست که ما داریم. تأمل بفرمین انشاءالله تا فردا.
اگر بگن تو نماز نیست تو رکعت نماز مستحب بعد از هر سوره رو